از حسن مجتبی به تشت در آوردن، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردن، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدن، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
بحران خاموش.
همه تک فرزندی رو دوست دارن.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم.
نه ندارم.
من تکم.
نه نه خواهر دارم نبرد.
بشتر بود کنم مشکل اقتصادی باشه.
هم مشکلات فرهنگ هم مشکلات
اقتصادی. من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده. الان شرایط اقتصادی نه. الان خیلی اصلا شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم دارم. اصلا بچه هم ندارم.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
به نام خدا و عرض درود و وقت بخیر خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. برنامه بحران خاموش، موضوع این برنامه بررسی وضعیت شهرنشین در ایران، پیامدها و چالش‌ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. این برنامه رو با 4 مهمان پی خواهیم گرفت. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر حسین زرقامی، جمعیت شناس و مدرس دانشگاه، جناب آقای مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی و فعال اجتماعی، و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجم. گفتگوم رو شروع می‌کنیم با جناب آقای گودرزی. عرض صبح بخیر دارم خدمتتون آقای گودرزی. همونطور که استظهار داریم، موضوع برنامه امروزمون اختصاص داره به مسئله شهرنشینی در ایران. در ابتدا ممنون میشم که کلا یه توضیح خیلی مختصری در مورد تعریف شهرنشینی ارائه بدین خدمت شنوندگان خوب برنامه‌مون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم از اینکه ما رو دعوت کردیم به این برنامه. به هر حال بحث جمعیت یه بحث بسیار مهمی در همه کشورهای دنیاست و عموما تلاش میکنن که اون تعادل جمعیتی در بخش‌های مختلف حفظ بشه، چه در بخش هرم سنی، چه در بخش محیط‌هایی که جمعیت در اون ساکن میشن. به هر حال ما برای اینکه این بخش رو بتونیم بررسی کنیم، لازم میدونم یک گذری کنیم به آمارها در سال‌های گذشته. ما در سال 1355 حدود 3,265,000 خانوار شهری داشتیم و حدود 3,446,000 خانوار روستایی. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید، یک اختلاف خیلی کمی بین جمعیت روستایی و جمعیت شهری ما وجود داشته. این اختلاف هم خب قاعدتاً یک اختلاف معقول و یک اختلاف قابل قبولی هست. با توجه به اینکه بعد از این ایام میبینیم که در سال 1395 برابر آمار رسمی و سرشماری نفوس و مسکن مشاهده میکنید که جمعیت خانوارهای شهری ما به 18,125,000 خانوار افزایش پیدا کرده و خانوار روستایی ما حدوداً 6,070,000 خانوار شده. این نشان دهنده اینه که به هر حال این تعادل خارج شده، این تعادل به هم خورده در اثر سیاست گذاری هایی که انجام شده و این یک هشداره به سیاست گذاران ما که به هر حال بخش مهمی از جمعیت ما توی روستاها زندگی میکنن و ما الان شاهد هستیم که حالا یک آمار دیگه که بخوایم در خصوص بحث روستانشینی و اهمیت اون در شاخصهای کلان اقتصادی به خصوص ارائه کنیم اینه که در مجموع با وجود قرار داشتن 85% اراضی کشاورزی در روستاها، 27% تولید ناخالص ملی و 18% اشتغال در بخش روستایی، از سال 65 تا 95 13,000 روستا خالی از سکنه شده. این آمارها نشون دهنده اینه که ما نتونستیم اون به حد مطلوب سیاست گذاری کنیم و چه بسا سیاست گذاری های ما باعث برهم خوردن تعادل و خالی شدن روستاها و مهاجرت هایی شده که عواقب اجتماعی بسیار زیادی داره. عواقب اجتماعی که خب بحثش یکی از بحث های مهمش حاشیه نشینی، فقر و صورت زشت سکونت در خانه هایی که به هر حال از ایمنی کافی برخوردار نیستن و بحث مشاغل کاذب خیلی مهم هست تو این قضیه. ولی اون چیزی که من به عنوان یک روستازاده دوست دارم تو این برنامه بهش اشاره کنم و خیلی هم توصیه کردیم، خواهش کردیم از مسئولین محترم که به این مقوله خیلی مهم توجه کافی و وافی داشته باشن، اون بخشی که واقعا تو بخش سیاست گذاری خیلی خیلی مهم هست اینه که ما طرحهای ملی بعد از اصلاحات ارضی به اون صورت واقعا نداشتیم، در حالی که نیازمند این بودیم که طرحهای ملی بیشتری بس پس از انقلاب داشته باشیم و بتونیم جایگاه روستا رو در تولید و اشتغال بهبود ببخشیم. اما خب میبینیم که ضعف‌هایی هست و اتفاقات خوبی نیفتاده. یکی از اون اتفاقاتی که من لازم میدونم بهش اشاره کنم بخش برنامه ریزی در خانه های بهداشته که انصافاً یک طرح موفق بود، یک طرحی بود که بسیار بسیار ارزشمند بود و قابل تقدیر هست و من جا داره همینجا از همه اونایی که در پیش برد این طرح کمک کردن تشکر کنم. بس دیگه‌ای که ما خیلی روش اصرار داشتیم ولی هنوز به نتیجه نرسیده و هنوز در اون جایگاه شایسته خودش برای تصمیم گیری قرار نگرفته بس ترویجه. ما شدیداً در به خصوص در روستاها نیازمند بس ترویج هستیم و بس آموزش. ما الان پتانسیل های لازم رو برای یک طرح ملی در بخش ترویج داریم. این برنامه در کشورهای مثل ترکیه، مثل تایلند، مثل هند به اجرا گذاشته شده و موفقیت ها و جهش های بسیار بسیار خوبی در بخش کشاورزی مشاهده بودیم. اما در ایران ما سالهای ساله که مهندسین کشاورزیمون از بیکاری رنج میبرن، کشاورزان ما از نبود دانش کافی در بخش کشاورزی رنج میبرن و این حلقه مفقوده قاعدتا مدیریت هست. من امیدوارم که حالا با توجه به پتانسیل های بسیار خوبی که در این زمینه وجود داره اون بحث ترویج در سطح ملی همانند خانه های بهداشت بیاد عملی بشه و باعث ایجاد جهش در بخش کشاورزی ما بشه، چون ما به شدت نیازمند این قضیه هستیم. کشاورزان ما هنوزم خیلیشون به صورت سنتی دارن کار میکنن و اون 13,000 روستایی که در 30 سال گذشته خالی از سکنه شدن بدون شک میتونستن با طرحهای جدید آبیاری مثل آبیاری زیر سطحی بتونن روستا رو احیا کنن و از مهاجرت اونها جلوگیری بشه. به هر حال بخشی از این مهاجرت غیر ارادی بوده و بخشش ارادی بوده و اما اون چیزی که هست ما واقعا طرحامون ضعیف بوده تو بخش روستا، به خصوص اینکه ما طرحایی که اجرا کردیم، من مثال میزنم، مثالش طرح توبا واقعا یک ضربه شدیدی به بخش دامداریه ما زد. ما از هزاران سال پیش تا الان زمین های مسطح محل کشت بوده و زمین های شیبدار محل دامداری و دامپروری بوده. در یک طرح غلط، در یک سوء استفاده وحشتناک از اراضی مردم اومدن گفتن که اینا بایر هستن، اینا رو به غلط بایر تصور کردن و اومدن این زمین های رو با نقض مالکیت خصوصی، با نقض قانون و در یک اقدام غیر قابل قبول، حتی اینا اومدن اون زمین ها رو، حتی مالکان زمین رو هم اومدن بازداشت کردن و به زور اینا رو وادار کردن که زمین هاشون رو به یک سری از کسانی که از رانت های دولتی برخوردار بودن واگذار کنن، که به هر حال پذیرفتنی نیست و متاسفانه یک بخشی از مهاجرت از روستا به شهر همین موضوع هست که سیاست گذاری های غلط باعث شد که جوانان ما در روستا بیکار بشن. دامپروری ما الان نیاز به توضیح نداره که گوشت و محصولات لبنی چقدر گران شدن.
بعد در مورد این طرح بیشتر میفهم، یعنی شما قائل به این هستین که در واقع این طرحها باعث شد که در واقع مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق بیفته و در واقع قائل به این هستین که تمامی این طرحها یعنی کارکرد مثبتی نداشته، یعنی بیشتر کش کارکرد بوده و در واقع تبعاتی رو توی روستاها و شهرها به دنبال داشته. حالا چون در واقع موضوع این برنامه بیشتر تمرکز بر موضوع در واقع شهرنشینی و در واقع تبعات اقتصادی اجتماعی و خاص جمعیتیش هست، ما بیشتر توی مقصد گفتگومون رو در واقع بیشتر تمرکزمون دوست داریم که توی جامعه مقصد باشه، یعنی توی مناطق شهرنشین. اگر که در واقع بیشتر در مورد مقاصدی که در واقع توی این چند سال اخیر باعث شده که در واقع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و جمعیتی زیادی رو به همراه داشته باشه بفرمایید، من ممنون میشم از خدمتتون.
خواهش میکنم. در خصوص بحث شهرها، جمعیت شهرها، خب طبیعتاً افزایش همونجوری که خدمتتون عرض کردم جمعیت شهرها و خانوارهای شهری یک سری تبعات برای دولت‌ها داره و دولت‌ها، البته یه بحث دیگه‌ای هم که باید از نظر غافل نشود اینه که تولید ناخالص داخلی شهرنشین‌ها بیشتر هستش به خاطر اینکه دسترسی‌ها به علم، دانش و تخصص در شهرها خیلی بیشتر از روستا هستن. من به خاطر همین اصرار دارم که تو بحث شهرنشینی حتماً و حتماً در بخش روستانشین بیان و روی بحث ترویج کار کنن، روی بحث مراکز آموزشی کار کنن، آموزش های کاربردی. چرا باید این آموزش ها در شهر فقط باشه؟ روستاهای ما نیازمند و تشنه این آموزش ها هستن. از طرف دیگه خب به هر حال جمعیت شهری وقتی که زیاد شد یه سری امکانات رو نیاز دارن در حد بسیار بسیار زیاد، اما وقتی در روستاها جمعیت ساکن میشه توزیع به هر حال امکانات خیلی راحت تر میشه. ما یه چیزی به نام آمایش سرزمینی یاد سالهاست از یاد و خاطر مسئولین ما رفته و ما امیدواریم که اون بخش آمایش سرزمینی دوباره در مرکز توجه مسئولین ما قرار بگیره. ما یه بحث دیگه‌ای که الان خوشبختانه در مورد در مهاجرت معکوس خیلی اثرگذار بوده، به خصوص در سالهای اخیر، سالهای 98 و 99 یکی از مسئولین خوشبختانه فرمودن که حالا یا به خاطر کرونا بوده یا مسئله دیگری بوده، ولی مهاجرت معکوس شده و مهاجرت از روستا به شهر کمتر از مهاجرت از شهر به روستا شده. خب به هر حال این نشون دهنده اینه که یه سری طرح‌ها در روستاها جواب داده و مردم خواستار این هستن که مجدداً از شهرها به روستاهای و زادگاه خودشون برگردن، به خصوص در دوران بازنشستگی، و این میتونه به سلامت افراد هم کمک کنه، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی. به هر حال این اتفاقات خوبیه که باید مورد شناسی و به قولی واکاوی بشه و بتونیم که دلایل مهاجرت از شهر به روستا رو بیشتر بررسی بکنیم. اما من یه مورد دیگه رو که حتما لازم میدونم عرض کنم، چون به هر حال من یه روستا زاده بودم و ما وقتی که خدای نکرده بیمار میشدیم، یکی از قصه های ما پیدا کردن دفترچه بیمه بود و پیدا کردن دکتری که اون دفترچه بیمه رو قبول کنه، به نام بچه های روستا دارو بنویسه، ویزیت کنه، چون به هر حال درآمدها اونجا به شدت کم هست. و حالا خوشبختانه اون طرحایی که در بخش بیمه سلامت اتفاق افتاد میتونیم بگیم که طرحای موفقی بوده و یکی از دلایل کاهش مهاجرت از روستا به شهر همین بود.
ممنون، متشکرم. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون خانم دکتر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشین.
سلام محترم و مهمان محترم برنامه.
متشکرم. من از همجا خانم دکتر به عنوان یکی از شاگرداتون در واقع دارم خدمتتون سلام میکنم. خیلی خوشحالم که مجددا صداتون رو میشنوم. زنده باشین، متشکرم. خانم دکتر، همونجور که استظهار دارین، موضوع برنامه امروزمون در خصوص وضعیت شهرنشینی در ایران، اگر در مورد تبعات اقتصادی اجتماعی و به ویژه حالا جمعیتی در واقع این اتفاقات و این پدیده اگر توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز ما بفرمایین از خدمتتون ممنون میشم.
شهرنشینی در ایران اول انقلاب 47% جمعیت کل ایران شهرنشین بودن، الان بالای 75-76% شهرنشین هستن. به تر زمین ضریب روستانشینی کاهش پیدا کرده، شهرنشینی افزایش پیدا کرده. البته از نظر جمعیتی هرچی که جامعه میزان شهرنشینیش بیشتر باشه به عنوان یکی از شاخصهای توسعه تلقی میشه، بنابراین شهرنشینی اثر مثبت داره در رشد جامعه. ولی مسئله‌ای که ما در جامعه خودمون داریم در اصل رشد بیرویه جمعیت در کلان شهرها و برخی از شهرهای پر جمعیت هست و ناشی از مهاجرت‌های بیرویه‌ای هست که برنامه‌ریزی شده نیست و متعاقبش حاشیه‌نشینی پدید میاد و حاشیه‌نشینی که آسیب‌های خودش رو داره. اینا مسئله اجتماعی ما هست، یعنی ما در نهایت یه مشکلی داریم، یعنی سهم بسیار زیادی از جمعیت کشورمون در چند شهر ساکن هستن و سهم بسیار کمی از جمعیت کشور در تعدادی از بالغ بر 70,000 روستا و نزدیک 1,200 شهر ساکن هستند و این طول نابرابری هست که مسئله برای ما تلقی میشه.
بله، ممنون از توضیح کوتاه و کاملتون. خانم دکتر، با توجه به اینکه خب مهاجرت همونجور که در واقع فرمودین یه بخش اعظمی از این اتفاقات به خاطر مهاجرت‌هایی بوده که از نقاط کمتر توسعه یافته و خاصه از منطقه روستایی به نقاط شهری و باز همونجور که شما فرمودید به چند تا نقطه شهری مهم بوده و از اونجایی که خب مهاجرت در واقع جنس گزین هست، معمولا این اتفاق در مورد مردها میفته، آیا از این بُعد میشه به قضیه نگاه کرد به عنوان یکی از پدیده‌های در واقع جمعیتی این سیل مهاجرت‌ها و اینکه حالا توی جوامع مقصد و مبدأ چه تبعاتی داشته به لحاظ اقتصادی و خاص جمعیتی؟
ببینید، در مبدأ خیلی خلاصه عرض کنم، همین که شما فرمودید بیشتر ناشی از توسعه نابرابر هست، یعنی معمولا مثل ظروف مرتبط از مناطق توسعه نیافته میرن به مردم به سمت مناطق توسعه یافته. حالا بحث جنس هم بله، معمولا مردگزین هست، جوانگزین هست، در روستاها جمعیت جوان کم میشه، مرد کم میشه، نیروی کار کم میشه، به تبع در شهرها بیشتر میشه، جمعیت روستاها سال خورده میشن و در شهرها هم به خاطر اینکه بدون برنامه‌ریزی میان میزان بیکاری افزایش پیدا میکنه و افراد به خاطر اینکه حجم کاری که عرضه میشه متناسب با اون عرضه جمعیتی نیست. مثلا یه اتفاقی که اخیراً افتاده، مهاجرت های دختران ما هم زیاد شده به خاطر مثلا تحصیل مهاجرت میکنن بعد به خاطر شغل در شهرهای بزرگ میمونن.
بله، ممنون از توضیحاتتون خانم دکتر و اینکه حضور داشتین در برنامه‌مون.
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگومون رو با جناب آقای گودرزی ادامه میدیم. آقای گودرزی، در واقع در مورد جوامع مبدأ و مقصد داشتین صحبت میکردین و طرحهایی که در واقع منجر به این شده که در واقع اون از حالت نرمال این جابجایی ها خارج بشه و در واقع تبعاتی رو توی جوامع روستایی و جوامع شهری به دنبال داشته باشه. بیشتری بخوایم در واقع تبعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مسئله رو در واقع دنبال کنیم تو مناطق شهری به چه مواردی میشه بیشتر اشاره کرد، یعنی چه در واقع کج کارکردهایی رو در جوامع شهری و مقصد به دنبال داشته این اتفاق؟
ببینید، یکی از مسائل مهمی که تو این زمینه هست بحث خدمات رفاهی به جامعه روستایی است که اونها رو وادار میکنه که به شهرها هجوم بیارن و به قولی ناخواسته در یک محیط قرار بگیرن که خوشایند نیست. و ما یکی از طرح‌های مهمی که متاسفانه مورد غفلت واقع شد بحث بیمه های تامین اجتماعی بود. ما در سالهای خیلی زیادی کشاورزان ما تا جون در بدن داشتن باید کار میکردن و هرگز بازنشسته نمیشدن. این یک خطای راهبردیست، این یک اشتباه راهبردیست. روستایی که محل تولید کالاهای استراتژیک هست و تامین امنیت غذایی برای جامعه هست و تمام جوامع بشری به این صورت هست، چرا باید با خدماتی مثل بازنشستگی، مثل درمان، مثل اینها رو سالهای سال ازشون غفلت بشه؟ چرا نباید روستایی ما بلند شه بیاد شهر و به محض اینکه بیاد در محیط شهر قرار بگیره میبینیم که برابر قانون در هر کارگاهی که حتی کارهای پست، حتی کارهایی که به قولی زیاد در تولید ناخالص ملی ما دخیل نیستن، عرض کمتر از 3 ماه اینا بیمه میشن و بازنشستگی دارن و از یک رفاه نسبی برخوردار میشن. البته خب هجوم این سیل عظیم جمعیت به شهر باعث مشکلاتی بر خود شهری ها هم شده. این تراکم بیش از حد، این حاشیه نشینی و اتفاق بدتر این که بحث قیمت مسکن هست که متاسفانه خیلی آزاردهنده شده حتی برای اونایی که قبلا ساکن شهر بودن و الان هجوم روستاییان و هجوم که کسانی خارج از بافت شهری و خارج از محیط های شهری به خود شهر میتونه برای اونها هم درد سرساز بشه. پس بنابراین ما به ناچار مجبوریم که عدالت اجتماعی آمایش سرزمین رو در بخش های مختلف جامعه در حد تعادل رعایت کنیم. اینجور نباشه که بهترین امکانات پزشکی، بهترین امکانات دانشگاهی، بهترین امکانات و و و و توی شهرها باشه، بعد روستاها، حتی بعضی از روستاهای ما متاسفانه حتی در حال حاضر هم می‌بینیم که از آب آشامیدنی هم محرومن. اینها کمترین چیزایی هستش که برای یک روستا لازم هست. ما می‌بینیم که به هر حال اتفاقات خوبی داره می‌افته. اینکه برخی از دانش آموختگان و کسانی که سالها شهرنشین بودن برمیگردن و طرح‌های توسعه‌ای دارن، به خصوص در بخش گردشگری، اینها خبرهای خوبی هست و امیدواریم که ادامه دار باشن و کسان بیشتری تمایل داشته باشن برگردن به شهرها، به روستاهای خودشون. و اون بحث بومگردی که الان رواج خوبی پیدا کرده، امیدوارم که در کشور ما باز هم بیشتر بشه، ولی خب نیازمند حمایت هست، نیازمند برنامه‌ریزی هست، نیازمند خط و مشی‌گذاری دقیق و درست هست. ما تجربه های تلخی در سیاست گذاری های گذشته داشتیم و امیدواریم که این رویه اصلاح بشه، درست بشه، به اندازه مردم شهرنشین به مردم روستانشین هم اهمیت داده بشه، به بحث امنیت غذایی کشور به خصوص بیان اهمیت بدن، اون هم به خاطر اینکه کل جوامع ما، کل جامعه ما درگیر میشه وقتی که بحث امنیت غذایی وجود نداشته باشه و ما مجبور بشیم که به قولی خیلی از موارد رو از خارج از کشور تامین کنیم، به خصوص کالاهای استراتژیک مثل گندم. شما الان شاهد هستید تو بسیاری از زمین‌های ما رها شدن به خاطر اینکه صرفه اقتصادی نداره کشاورزی. بعضی موقع‌ها می‌بینیم که به خاطر اون بحث سهمیه بندی و عدم رعایت برنامه کشت، می‌بینیم که خب به هر حال یه محصولاتی مثل پیاز، مثل سیب زمینی یک سال با افت شدید قیمت مواجه میشن و که به قولی خیلی از کشاورزان ما متاسفانه ورشکست میشن. بعد سال دیگه میبینیم که همون محصول توی بازار پیدا نمیشه. به هر حال اینا باید برنامه‌ریزی بشه، نوسانگیری بشه، به تعادل برسه و یک برنامه خوب و منسجمی برای نگه داشتن مردم در روستاها به خاطر تبعاتی که برای شهرها میتونه به وجود بیاره داشته باشیم. به خصوص تو بخشای رفاهی ما الان توی شاید اون برنامه‌هایی که برای شهرها داریم بسیار کمتر برای روستاها اجرایی میشه. منتها یه بحث دیگه‌ای که هست، ما الان برای حدوداً 62 هزار روسای کشور نیازمند این هستیم که بیایم با جمعیتی متوسط 300 نفر بیایم برای اینا برنامه ریزی کنیم. بیایم برای به خصوص، من بازم تاکید میکنم، روستاهای ما نیازمند آموزش های کاربردی، آموزش های اقلیمی، آموزش هایی که اون بحث صرفه اقتصادی رو در روستاها به رسمیت بشناسه و بتونه تأمین بکنه، صرفه اقتصادی داشته باشه که یک نفر توی شهر باشه و توی روستا باشه، اون درآمدهاشون زیاد با هم مغایرت نداشته باشه. طرحهای دولتی به خصوص طرحهای بیمه سلامت، بازم من نیازه که تشکر کنم از این طرح، واقعا طرح بسیار خوبی بود که ما سالها بود که تلاش میکردیم و به خصوص توی صحبتها حتما تاکید میکردیم که نیازمند این هست که جامعه در حالت عدالت اجتماعی قرار بگیره، به خصوص در بخش درمان. من متاسفم که سالهای سال بود که ما تو این بخش نقص داشتیم، کمبود داشتیم و بسیاری از مهاجرت ها نشد گرفته از همین کمکاری ها بود.
متشکرم، ممنون از توضیحات بسیار کامل و جامعتون. همکنون ارتباط تلفنیمون با جناب آقای دکتر حسین زرقامی، جمعیت شناس، برقرار شده. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون جناب آقای دکتر.
سلام، منم خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشین. آی دکتر، موضوع برنامه امروزمون در خصوص مسئله شهرنشینی در ایران هست. در مورد تبعات اقتصادی، اجتماعی و خاصه جمعیتی این مسئله اگر خدمت شنوندگان عزیز ما بفرمایید ممنون میشم، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که ببینید، در مورد اینکه رشد شهرنشینی ما در ایران داشتیم، خب پدیده‌ای هست که تقریبا در کل دنیا این اتفاق افتاده، یعنی متأسفانه ما در ایران هم نیست و ما الان در حدود 75، حالا با ارقام متفاوت، در همین حدود ما الان درصد جمعیت شهرنشینی هستیم. خب این میدونید چند تا عامل تاثیرگذار هست که این رشد جمعیت، رشد شهرنشینی رو تعیین کنم، که این عواملش عمدتا حالا بیشتر تصور بر اینه که نقش مهاجرت هستش، در صورتی که ما غیر از مهاجرت یک سری عوامل دیگه هم داریم که اینها این بحث شهرنشینی و افزایشی که پیدا میکنه، عوامل مثل الحاق مناطق حاشیه‌ای به خود شهرها، شهرهایی که گسترش پیدا میکنن و تبدیل نقاط روستایی به نقاط شهری هم خودش یکی از عوامل مهم هستش و اینا درصدش باید برآورد بشه. ولی به هر حال ما یه رشد جمعیتی رو در حوزه شهرنشینی و خود رشد شهرنشینی داشتیم. طبیعتاً وقتی زندگی شهری میاد و اقتصاد از حالت کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی و بیشتر خدماتی، بخش خدمات گسترش پیدا میکنه، ما طبیعتاً در پیامدهایی رو براش میتونیم متصور بشیم، از بابت اینکه روی بُعد جمعیت و تعداد و اعضای خانوار اینها میتونه تأثیر گذار باشه. سبک زندگی شهری معمولاً اینجوری هست که بیشتر متناسب هست با جمعیت و بُعد خانوار کمتر، حالا به لحاظ مؤلفه‌های مختلفی، من جمله مثلا بحث خود مسکن، بحث اشتغال و این نوع زندگی که بیشتر حالت هسته‌ای شکل هست و کمتر ما از اون مدل زندگی گسترده کرده الان در روستا هم کمتر هست، اینها رو خب ما به این سمت میریم، طبیعتاً یک تأثیری رو به این صورت ما میبینیم، یه همبستگی به لحاظ آماری داریم بین شهرنشینی و کاهش بُعد خانوار. و خب حالا پدیده های دیگه ای از بابت جمعیت شناختی هم مثل حاشیه‌نشینی و مواردی مثل اون اشتغال و این هم حادث میشه که تأثیراتش بیشتر میره روی حوزه‌های اشتغال غیر رسمی و اشتغال های کاذب. ولی از بُعد جمعیت شناختی اگر ما بخوام بگیم از این جهت که روی بُعد خانواده چه اثری داره، طبیعتاً میتونیم بگیم که این تأثیرش بیشتر کاهنده هستش، مخصوصا توی کشور ما که شهرنشینی عمدتا به صورت روند شهرنشینی از مناطق به اصطلاح کوچکتر به سمت مناطق مرکز، مناطقی که پرجمعیت‌تر هستن، یعنی ما یک حالت تمرکز شهری رو در کشورمون داریم که نسبتاً شدید هست. مثلا شما میدونید الان خود شهر